زنانه نسبت به این موضوع داشته باشم، بیشتر احساسات خانم ها، چیزهایی که هیچ وقت در هیچ جا بیان نشدن، احساسات خانم ها، خواسته هاشون، اون اتفاقاتی که براشون میفته، رنجیدن های خانم ها که شاید به نظر خیلی ها سطحی و بدون موضوع باشه، چیزهایی که بیشتر مختص خانم ها. سعی میکنم به این موضوعات بپردازم و همینطور موضوعات جزئی و ریز.
این داستان پاییز در کابل، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حامد و ناهید بعد از حدود 20 سال از اروپا به کابل برمی‌گردند.
باورم نمیشه. اصلا باورم نمیشه.
که من باورم نمیشه. آدم بیخی به عقل خود شک میکنه.
میبخشنم. من دیگه با اجازتون برم.
کجا بری؟ بنیانی خانواده رو خراب کردی. حالی میخوایی که از اینجا بری؟
من خراب کردم. من یا شوهری خانم. من حالم از شما خیلی هم بدترم.
چند تا قرص آرام بخش خوردم و خواب کردم. مدام کابوس می دیدم. نوشینم رفت خانه خودش. ماماندم تنهای تنها. درست مثل چند سال پیش وقتی که مادر و پدرم از دست داده بودم. تنها تر از همیشه. دو هفته از رفتن تیر میشه. کی پس میایی؟
عزیزم یک کم کارم طول میکشه. پس میایم بخیر.
لازم نیست که به من دروغ بگویی. من خودم همه چیزا میدونم.
دروغ؟ یعنی چی؟ این گپا چیز؟
بچه کاکای رونا آمده بود اینجا. او همه چیزا برام گفت.
چی؟ ناهید، من خیلی متاسف هستم.
حالا میخوایی چی کنی؟
نمیدانم.
تنها در این خانه کلان. خب
دربارهش اصلا فکر نکردم. اصلا تمرکز ندارم. اینقدر ذهنم پریشان است که نمیدانم چی درست است چی غلط.
تنهایی خانه میتونید اینجا بشین. چطوره؟ سایکو؟ چقدر مقبول است؟ مقبول است نه؟
آه خوب است، تبریکت باشم.
همون رنگ هست که میخواستم. سایکو چی یک رنگ سبز مقبول داره. من خیلی رنگ خوش دارم.
خوب است.
خدا کنه رسول بانه مای کلار در جان.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.
نمیتونم بگم کدوم برنامه بهتر بود و یا کدوم قصه رو من بیشتر دوست داشتم. خیلی از قصه ها بوده که من با اونا ارتباط بیشتری برقرار کردم، ولی اینکه کدوم یکی بهتر بوده، اینا باید مخاطبان من و شنوندگان رادیو بگن از کدوم برنامه بیشتر خوششون اومده. من به شخص خودم همین داستانی که این اواخر کار کردیم، پاییز در کابل، رو خیلی دوست داشتم. و سال گذشته اسفند ما هم یه داستان کار کردیم درباره زندگی ونسان ونگوک بود به نام من ونسان ونگوک هستم. اون کارم من خیلی دوست داشتم. نویسندگی هر دو کارم با من بود. با توجه به پیچیدگی های شخصیتی ونسان ونگوک و اون حال و هوا و دیوانگی های خاصی که داشت، خیلی قصهش رو دوست داشتم. از شخصیتش خوشم اومد و بلافاصله تصمیم گرفتم داستان زندگیش رو حداقل در دو قسمت به نمایش در بیارم. من خوشم اومد از اون قصه و نمایش زیادی بوده که من همه اونها رو دوست داشتم، ولی خب با بعضیش بیشتر ارتباط برقرار میکنیم، با بعضیهاش کمتر. امیدوارم مخاطبین ما بیان بگن کدوم قصه و کدوم نمایش رو بیشتر پسندیدند. یه نکته دیگه هم من اینجا لازم میدونم که بگم. از سال 96 که من نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه داستان‌های تمثیلی و همینطور نمایش هفته رو به عهده داشتم که حالا نمایش هفته رو همکار خوبم جناب آقای مشرف تهیه می‌کنند، سعی کردم که یک نگاه جدیدی، یک روایت جدیدی رو وارد این برنامه کنم. نقش راوی‌ها خیلی تغییر کرد در این میانه. اگر شنونده و مخاطب این برنامه بوده باشید حتما متوجه این تغییرات شدید. سعی کردم موزیکا رو عوض کنم، نسبت به حس حال موزیک حالت بیشتر استفاده کنم، نوع راوی ها رو عوض کردم. معمول بوده همیشه در یک قصه یک نفر راوی بوده و راوی مقدار زیادی از داستان رو روایت می کرده. من تلاش کردم که روایت ها رو کوتاه‌تر کنم، بیشتر بره به سمت نمایشی شدن و راوی ها عوض میشد، قصه ها مدرن‌تر بشه، روایت ها جدیدتر بشه. امیدوارم که دوستان عزیز لذت ببرند از این و من میدونم که ما و شنوندگان عزیزمون در افغانستان چه شرایط سختی رو تجربه میکنند. خیلی دوست دارم با شنیدن این قصه ها حداقل برای یک ربع هم که شده دغدغه ها، مشکلات و سختی هاشون رو فراموش کنند و در دنیای قصه ما غرق بشند. امیدوارم که همه شما دوستان عزیز از شنیدن این نمایش ها لذت ببرید و چنانچه نظری دارید برای بهتر شدن این برنامه حتما با ما در میان بگذارید. متشکرم.
خب دوستان عزیز، تشکر از همه شما که امروز در برنامه شما و رادیو با بنده و همکارانم همراه بودید. بهترین ها از خداوند متعال براتون خواهان هستم. خوشا صحتمند و تندرست باشید. تا جمعه دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای خوب می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
چین به حمایت از توسعه صلح‌آمیز و با ثبات در افغانستان متعهد هستیم. افغانستان محور مذاکرات وزیر خارجه ترکمنستان با مقامات چین و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی روز جمهوری اسلامی نماد مردم سالاری دینی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. رئیس جمهور چین در پیام اعلام کرد که این کشور در تمام مدت به حاکمیت و استقلال افغانستان احترام گذاشته است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیامی اظهار داشت که کشورش به حمایت از توسعه صلح‌آمیز و باثبات در افغانستان همچنان متعهد است و افزود که افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، توسعه یافته و مرفه چیزی است که مردم افغانستان آرزوی آن را دارند و همچنین کشوری که در آینده همکار مشترک کشورهای منطقه و جامعه بین الملل باشد. پیش از این نیز وانگی وزیر خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه این کشور گفته بود از آمریکا می‌خواهد که تحریم‌های افغانستان را لغو و دارایی‌های مردم این کشور را آزاد کند. چندی پیش نیز وزارت خارجه چین در بیانیه گفته بود که آمریکا مقصر بحران افغانستان است و نباید رنج مردم این کشور را افزایش دهد. وزیر امور خارجه ترکمنستان در سفر به پکن با وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر چین دیدار و ضمن بررسی وضعیت افغانستان بر افزایش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تاکید کردند. چین از روز چهارشنبه تا پایان روز گذشته میزبان نشست‌های جداگانه برای کمک به ثبات در افغانستان بود. این سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و همراه نمایندگان قطر و اندونزی در نشستی در شهر تونشی چین بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این نشست شرکت کرده بود. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان که برای شرکت در سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سفر به چین در شهر تونشی به سر می برد، چندین نشست دو جانبه با دیپلمات‌های مختلف برگزار کرد. در راستای این نشست وزیر خارجه ترکمنستان با وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیدار و دو طرف در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به اجرای توافقات دو جانبه در سال‌های 2021 تا 2022 رایزنی کردند. وزرای خارجه دو کشور تاکید کردند که کمیته همکاری ترکمنستان و جمهوری خلق چین که در چهار حوزه اصلی تجارت، انرژی، امنیت و فرهنگ فعالیت می کند، سازوکار مؤثری برای تعامل بین دولت هاست. مردوف و وانگ یی همچنین در ادامه به وضعیت افغانستان اشاره و تاکید کردند که ترکمنستان و چین به صورت دائمی و سیستماتیک در حال گفتگو در مورد مشکلات افغانستان هستند. رشید مردوف همچنین در شهر تونشی چین با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد و طرفین با بررسی موضوعات مهم در زمینه همکاری سیاسی، دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی و بشر دوستانه پرداختند. همچنین تبادل نظر در مورد اجرای پروژه‌های زیربنایی مشترک خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند معروف به تاپی، خط انتقال برق ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و پروژه‌های راه آهن صورت گرفت و بر ضرورت تشدید همکاری‌های ترکمنستان و افغانستان در زمینه امنیتی تأکید کردید. وزارت دارایی حکومت طالبان اعلام کرد پس از تملک اراضی مورد نظر، کار عملیاتی پروژه انتقال گاز ترکمنستان و پاکستان و هند آغاز خواهد شد. گزارشی از همکارم سلطانی.
سخنگوی وزارت مالیه دولت طالبان احمد ولی حقمل میگوید بحث‌های فنی با ترکمنستان درباره پروژه تاپی پایان یافته است. همچنان او میگوید پس از استملاک زمین‌های مسیر تاپی، کار این پروژه در خاک افغانستان عملاً آغاز خواهد شد. او می‌افزاید مشکلات مالی پروژه تاپی حل شده است.
تیم تکنیکی ما همراه تیم تکنیکی ترکمنستان کار می‌کنه. کوشش ما است که زودتر همین موضوع استملاک هم به خیر خلاص شد و کار شروع شد.
معین وزارت اقتصاد دولت طالبان لطیف نظری میگوید برای سرمایه گذاری روی این پروژه تلاش میکند و این پروژه برای کاهش فقر در افغانستان مفید است.
پروژه تاپی در تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه نقش بسیار اساسی دارد و تلاش وزارت اقتصاد است که با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه تجارت و ترانزیت ما در کاهش فقر و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشیم.
همچنان برخی از کارشناسان از جمله شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی نگران تأخیر این پروژه هستند.
عدم تطبیق پروژه تاپی و یا تأخیری در تطبیق پروژه تاپی قطعاً میتونه که روند انکشاف اقتصادی افغانستان به کندی مواجه کنه.
همچنان شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
آغاز این پروژه نیازمند رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی در پهلو تامین منافع کلان اقتصادی کشورهای منطقه و ویژه پاکستان است.
وزارت خارجه دولت طالبان در این باره گفته بود پروژه تاپی در ماه حمل آغاز خواهد شد و ما آماده کامل را برای این پروژه داریم. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با حضور بانوان فعال در ولایت هرات، همایش مشورتی و انسجام زنان در این ولایت برگزار شد. فاطمه فراهی مسئول برگزاری نشست مشورتی و انسجام زنان هرات گفت هدف از برگزاری این نشست مطرح کردن خواسته های زنان و نگرانی هایشان از جمله حق کار و تحصیل است. فراهی بیان داشت در این برنامه از مسئولان حکومت طالبان دعوت شده، اما آنان از حضور در نشست مشورتی زنان خودداری کردند. وی خاطر نشان کرد بسته بودن مکاتب دختران باعث نگرانی همه مردم شده و نیاز است که هرچه زودتر بازگشایی شود. در همین حال مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان گفت هرچه بدبختی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند به خاطر دخالت‌های خارجی است. کروخی افزود بانوان این ولایت به مبارزه‌شان تا زمان دست یافتن به حقشان ادامه می‌دهند. وی در این گرد همایی از همه زنان خواست همبستگیشان را حفظ کنند. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان برنامه‌ای را به منظور آشنایی نسل جوان با فواید روزه و فضیلت ماه مبارک رمضان دایر کرد. جزئیات در گزارش سمیع خاوری.
از رمضان چگونه استقبال به عمل آید؟ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان برنامه‌ای را تحت همین عنوان به منظور آشنایی نسل جوان با فواید روزه و فضیلت ماه مبارک رمضان در نصوص قرآن دایر نموده است. در این برنامه از جوانان خواسته شد با روزه گرفتن با نفس شریره و اماره بسو جهاد کنند. شیر احمد جواد رئیس امر بالمعروف حکومت سرپرست طالبان در بدخشان که در این برنامه سخنرانی می‌کرد گفت خداوند وعده سپرده است که خودش ثواب روزه داران را به خاطر عمل گرسنگی و مشقت پرداخت کند.
الله میگه ما خودم اجر ثواب روزه دار را برش میتم. یک نوید کلان برای کسانی که روزه میگیرن، زحمت میکشن و مشقت را تحمل میکنند در ماه رمضان.
معیزدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان در سخنانش نیز از فضیلت ماه مبارک رمضان یاد نموده و تأکید نمود که این ماه را گرامی بدارید و همچنان از مردم خواست تلاش نمایند تا در این ماه مورد رحمت خداوند قرار بگیرند.
ماه مبارک رمضان، ماه پر برکت، ماهی که واقعا ما و شما پشیمان بوده باشیم از گناهانمان، دیگر این ماه را به خوبی سپری بکنیم و این ماه ماهی پر برکت است. امیدوار هستم که از پیش ما و شما راضی برود.
به گفته محققان روزه گرفتن فواید زیاد جسمی و روحی دارد، حتی باعث شفایابی از بسیار امراض می‌گردد. این عامدین توحیدی استاد دانشگاه در خصوص این ماه میگوید ما مسلمانان تعریف اشتباه از رمضان آموخته‌ایم. او گفت مردم فکر میکنند رمضان تنها به گرسنگی و تشنگی خلاصه می‌شود، در حالی که چنین نیست. او اضافه کرد اولین قدم در ماه مبارک رمضان بیداری است.
ماه مبارک رمضان را ما مسلمانها بسیار غلط و کج فهمیدیم. فکر کردیم که رمضان فقط تشنگی و گرسنگی است. خلاصه مفهوم رمضان قدم نخستین بیداری هست.
فرضیت روزه که سومین رکن دین مقدس اسلام می باشد از نصوص قرآن به اثبات رسیده است و همه ساله مردم افغانستان و مسلمانان دنیا این ماه را گرامی می دارند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ادامه خبرها. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت 12 فروردین نماد تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی با عنوان یک نظام مردم سالار دینی و نقطه عطف استقلال، اقتدار و توسعه ایران اسلامی است. علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به گرامی داشته یوم الله 12 فروردین افزود 12 فروردین روز تثبیت اراده و خواست ملت بزرگ ایران در جهت برپایی حکومت مبتنی بر دین مبین اسلام است. ولایتی گفت 12 فروردین روز ماندگار، حماسی و پر افتخار در تاریخ ایران است که مردم با رأی حداکثری خود این نظام مقدس را تأسیس کرده و طی بیش از 43 سال مقتدرانه و علارغم تمام تحریم‌ها و دشمنی‌ها در جهت حفظ، رشد، توسعه و اقتدار آن تلاش، ایثار و از خود گذشتگی کردند. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی تأکید کرد پس از گذشت 14 از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران اسلامی پر افتخار و متکی بر هدایت‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و حمایت و پشتیبانی ملت بزرگ ایران و بهره‌مندی از استعداد و توان داخلی این مسیر را با عزت پیش می‌برد و در داخل، منطقه و جهان در جهت ایجاد ثبات، امنیت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان و ویژه در تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی منطقه ایستاده است. خطیب نماز جمعه تهران گفت در 12 فروردین 1358 هجری خورشیدی مردم سالاری دینی، جمهوریت و اسلامیت با حضور مردم در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران با تبریک 12 حمل و روز جمهوری اسلامی افزود حافظه تاریخی هیچ ملتی چنین اتفاق تاریخ سازی نظیر 12 فروردین را ثبت نکرده است. حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی همه مردم را برای تحقق آرمانهای انقلاب به میدان آورد و با درایت و همراهی مردم عدالت، عقلانیت و اسلام ناب محمدی شکل گرفت. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم ابزاری نبود تصریح کرد نگاه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و مردم نگاه انواری قدسی و عرفانی و نگاه یک امام به امت بود. امروز 12 حمل روز جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس نتایج همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدان شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. سال 1358 به دعوت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی همه‌پرسی نظام در روزهای 10 و 11 حمل در سراسر ایران برگزار شد و 30 میلیون ایرانی به فاصله 50 روز از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در پای صندوق‌های رأی رسماً نظام جمهوری اسلامی را جایگزین رژیم پهلوی کردند. معاون وزیر امور خارجه روسیه ادعا درباره تلاش مسکو برای مطرح کردن درخواست‌های جدید در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها را رد کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها اعلام کرد این کشور در راستای تعامل کامل با ایران و سایر طرف‌های برجام نهایت تلاش خود را برای تضمین نتیجه مثبت این مذاکرات به کار بسته است. مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای رفع تحریم‌های ظالمانه و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین از سرگیری مذاکرات نمایندگان این کشور و روسیه خبر داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین با نقل از میخائیل پودولیاک مذاکره کننده این کشور اعلام کرد که مذاکرات میان نمایندگان اوکراین و روسیه امروز به صورت مجازی برگزار شد. این مذاکره کننده اوکراینی جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نکرده است. مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین سه‌شنبه گذشته نیز در استانبول ترکیه دیدار و گفتگو کردند که پودولیاک آن را مثبت ارزیابی کرده بود. پیش از این روسیه در پی مذاکرات روز سه‌شنبه گذشته میان هیئت‌های نمایندگی این کشور و اوکراین در استانبول ترکیه اعلام کرد که قصد دارد فعالیت نظامیان خود را در شمال اوکراین به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. مذاکرات مسکو و کیف در شرایطی از سر گرفته شد که دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز اعلام کرد حمله اوکراین به یک انبار سوخت در شهر بلگرود روسیه شرایط راحتی برای ادامه مذاکرات با اوکراین ایجاد نکرده است. منابع رسانه‌ای از تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی همزمان با برگزاری آخرین نماز جمعه فلسطینی‌ها پیش از آغاز ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی خبر دادند. هزاران فلسطینی ساکن بیت المقدس و اراضی اشغالی و کرانه باختری در پاسخ به ندای فجر عظیم نماز و علارغم تهدیدات مقامات و شهرک نشینان صهیونیست نماز صبح امروز را در مسجد الاقصی به جا آوردند. شبکه رسانه‌ای مکان رژیم صهیونیستی امروز گزارش داد حدود 3000 نیروی پلیس این رژیم از بیم وقوع ناآرامی بعد از برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی در آستانه ماه مبارک رمضان در بخش قدیمی شهر اشغالی قدس مستقر شدند. این شبکه از اعمال محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برای ورود نمازگزاران به مسجد الاقصی خبر داد و افزود فقط به مردان بالای 60 سال و زنان اجازه ورود داده شد و مردان 45 تا 60 سال نیز باید مجوز ویژه می‌گرفتند.
شبکه تلویزیونی روسیه الیوم نیز امروز گزارش داد یگانهای ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و اطراف نوار غزه سطح آماده باش خود را افزایش داده و دستگاه‌های امنیتی این رژیم را برای موج جدید مبارزه و مقاومت فلسطینیان در طول چند هفته آینده آماده می کنند. در همین حال بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صبح امروز دستور فراخواندن داوطلبانه نیروهای ذخیره یگانهای ویژه مرزهای فلسطین اشغالی را صادر کرد و گفت 300 افسر ذخیره واحد دژبانی نیز فراخوانده خواهند شد. سرزمین اشغالی فلسطین طی روزهای گذشته شاهد 3 عملیات علیه صهیونیست ها بوده است که در جریان آن 11 صهیونیست کشته شدند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رئیس جمهور چین و حمایت از توسعه صلح‌آمیز و باثبات در افغانستان متعهد هستیم. افغانستان محور مذاکرات وزیر خارجه ترکمنستان با مقامات چین. و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی روز جمهوری اسلامی نماد مردم سالاری دینی است. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. دیدگاه‌های مطرح در سومین اجلاس دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تونشی چین بر مقصر بودن آمریکا در بحران‌های اخیر افغانستان تأکید دارند. علاوه بر این، همکاری منطقه‌ای برای کمک به حل مشکلات افغانستان نیز محور مهم این دیدگاه‌ها بود. اما آنچه در شرایط فعلی مورد توجه محافل منطقه‌ای و بین المللی برای کمک به حل مشکلات افغانستان قرار دارد، تعامل با گروه طالبان است تا با پذیرش الزامات بین المللی برای اداره امور افغانستان از جمله حقوق شهروندی مردم این کشور، بستر لازم برای شناسایی بین المللی حاکمیت طالبان بر افغانستان نیز فراهم شود. محافل داخلی در افغانستان هم بر این باورند اگرچه جنگ داخلی در این کشور که مهمترین عامل آن طالبان بود با تسلط بر افغانستان تا حد زیادی کاهش یافته است، اما صلح و مشارکت ملی در این کشور هنوز برقرار نشده و افغانستان همچنان آبستن هر گونه چالش و جنگ و نزاع جدید داخلی میان مخالفان طالبان و این گروه است. در همین ارتباط و مسائلی که در حوزه سومین اجلاس دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان مطرح هست، همکارم غلامرضا شجاعی گفتگوی انجام داده با محترم زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
جناب آقای زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید شهر تونشی چین در هفته گذشته میزبان سومین نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان بود. بفرمایید که ظرفیت‌های موجود کشورهای همسایه چه کمکی به ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان خواهد کرد و دلیل این که افغانستان تا کنون نتوانسته از این ظرفیت‌ها استفاده بکنه چی هست؟
سلام به شما و به همه شنوندگان خوب و عزیز شما. ظرفیت‌های بسیار وسیع و عظیمی در کشورها و قدرت‌های همسایه افغانستان مثل چین و ایران و همینطور برخی کشورهای منطقه مثل روسیه وجود دارد که اگر از این ظرفیت‌ها به خوبی و به درستی و مسئولانه استفاده شود، ما به زودی و به سرعت می‌توانیم از بحران‌ها و بن‌بست‌هایی که با آن دچار هستیم و درگیر هستیم نجات پیدا بکنیم و عبور بکنیم. ولی این را هم باید بپذیریم که در واقع بخش عمده ای از ناتوانی افغانستان در استفاده از ظرفیت‌هایی که در کشورهای همسایه و منطقه وجود داره برمیخیزه از ناتوانی دستگاه دیپلماسی افغانستان و همینطور از فقدان یک دولت مقتدر و مشروع ملی و بین المللی. ما اگر این دو خلأ را در داخل و در درون افغانستان از سر راه خود برداریم و پر بکنیم، ظرفیت و امکان برقراری و در واقع انجام تعاملات بسیار سازنده و مثمر و مثبت بین افغانستان و قدرت‌ها و کشورهای منطقه و همسایه به وجود می‌آید. اما در حال حاضر و حتی در دوران پیشین در روزگار جمهوریت هم ما متاسفانه به دلیل ضعف و انفعال دستگاه دیپلماسی نتانستیم از ظرفیت‌هایی که در کشورهای همسایه افغانستان وجود داره برای برون رفت از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود استفاده بکنیم. ما بعید می‌دانم که در شرایط حاضر حکومت طالبان به دلیل نابرخورداری از مشروعیت ملی و بین المللی امکان استفاده از این ظرفیت‌ها را داشته باشه، مخصوصاً از ظرفیت‌هایی که در کشورهای مثل چین و روسیه و ایران وجود داره به دلیل سنگ‌اندازی و ممانعت قدرت‌های غربی و از جمله آمریکا و ناتو بر سر راه تعامل طالبان با این قدرت‌های منطقه‌ای. شما شاهد هستیم که بعد از سفر وزیر خارجه چین و همینطور وزیر خارجه روسیه به کابل در هفته گذشته، امریکا به بهانه مسدود شدن مکاتب دخترانه در افغانستان دیدارهای برنامه ریزی شده خودش را در دوحه قطر با نمایندگان طالبان ملغا اعلان کرد و این در واقع ریشه در سفرهای فرستادگان کشورهای چین و روسیه به افغانستان بود. در واقع میخوام بگم که امریکا از هر امکانی و از هر ابزاری استفاده میکنه برای ایجاد مانع بر سر راه تعامل طالبان با کشورها و قدرت‌های منطقه و همسایه و اجازه نمیده که خلأ ناشی از خروج خفتبار امریکا از افغانستان توسط این قدرت‌ها پر شود.
نظر و پیشبینیتان از وضعیت افغانستان در سال جدید چیست و فکر میکنید که طالبان در سال جدید با چه تغییراتی در نشست‌های بین‌المللی شرکت خواهند کرد؟
با آغاز سال جدید ما شاهد یک سری تغییراتی در رویکردهای طالبان هستیم که نشان دهنده بازگشت طالبان به تفکر دهه 90 این گروه در افغانستان هست. سختگیری‌هایی که از مخصوصاً آغاز سال جدید توسط حکومت طالبان اعمال میشه در افغانستان و وضع محدودیت هایی برای شهروندان که غیر قابل تصور و غیر منتظره بود و برخلاف وعده های پیشین مقامات طالبان به قدرت های جهانی و همسایگان افغانستان و مهمتر از همه به مردم افغانستان هست، ما در واقع اکنون شاهد خلف وعده ای طالبان در این موارد هستیم، مثل بستن دروازه های مکاتب و سایر موارد که شما در جریان هستین. بنابراین من فکر میکنم که فرمتی که طالبان با او در نشست چین شرکت میکنن یک فرمت افراطی هست و در واقع به نوعی هویت و ماهیت واقعی طالبان را برملا می سازه. اما این موارد برای چین و سایر همسایگان افغانستان اهمیت چندانی نداره، برای اینکه اونا در پی دست یافتن به اهدافی هستند که برایشان بسیار مهم و استراتژیک است. چین هم منافعی را در افغانستان دنبال میکنه، مخصوصا به منابع و معادن افغانستان چشم دوخته، مثل لیتیوم و مس و امثال اینها، و هم نگرانی هایی از ناحیه افغانستان داره. در واقع چین نگران این هست که با بر سر کار آمدن یک حکومت ایدئولوژیک و به هر حال رادیکال در افغانستان، اویغورهای چین دوباره جان بگیرن و حمایت شون و تقویت شون و چالش آفرینی بکنن در برابر پکن. این نگرانی برای چین بسیار مهم است و طالبان هم تاکنون به مقامات چینی وعده دادن که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و از جمله چین استفاده شود. بنابراین یکی از محورهای عمده‌ای که توسط مقامات چینی از این نشست دنبال میشه هم حفظ و تقویت روابط با طالبان هست برای جلوگیری از قدرتیابی جنگجویان اویغور و هم دست یافتن به منابع و منافع اقتصادیشان در افغانستان.
جناب آقای راحل، در نشست چین و نشست‌های قبلی روی موضوع دولت فراگیر بیشتر از دیگر موضوعات در افغانستان تاکید شد. پیشبینی شما چیست؟ آیا ما به زودی شاهد تحقق این امر از سوی طالبان خواهیم بود؟
حکومت فراگیر به گونه ای که همسایگان افغانستان و همینطور مردم افغانستان انتظار دارند در افغانستان شکل بگیره با وجود نخواهد آمد. اما بر مبنای تعریف طالبان هم اکنون ما حکومت فراگیر در افغانستان داریم. این تفاوت دیدگاه یکی از موانع اصلی نزدیک شدن مخصوصا مردم افغانستان با طالبان هست. داره این بیشتر در واقع درخواست تشریفاتی و یک تعارف دیپلماتیک است. واقعیت امر این است که طالبان مدعی پیروزی در جنگ افغانستان علیه آمریکا هستند، اتفاقی که هرگز نیفتاد. ما اصلا جنگی نداشتیم تا پیروزی صورت بگیره. قدرت در افغانستان واگذار شد به طالبان بر اساس یک تعامل و یک معامله پشت پرده‌ای که در دوحه قطر صورت گرفت و به هر حال این ادعا یا این توهم موجب ممانعت از مشارکت دیگران در ساختار سیاسی افغانستان شده. این در واقع اهرمی است و ابزاری است برای توسل به انحصار قدرت در افغانستان و اینکه به هر حال قدرت ملک تلق کسانی است که توسط مبارزات نظامی و از مجرای پیروزی های نظامی و میدانی به قدرت دست یافتند. بنابراین دیگرانی که در این مدت سکوت کردند یا همراهی و همکاری کردند با حکومت دست نشانده آمریکایی در افغانستان حق مشارکت در قدرت را ندارند و بلکه حتی باید تقاص پس بتن و تاوان بپردازند. به هر حال یک آب و لعاب دیپلماتیک میتونه داشته باشه، اما چیزی را در افغانستان تغییر نمیده، مخصوصا اگر حکومت طالبان حاضر به تأمین منافع شود.
گفتگوی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با محترم زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی. خب به لحظات پایانی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. به همین دلیل این مجموعه خبری را در همین لحظه به پایان میرسانیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اذان مغرب به افق کابل. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
تشکر از شما مهربانانی که همیشه همراه هستین با رادیو دری افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گران قدر. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته ی افغانستان در هفته ای که گذشت و مطابق معمول در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای افغانستان در طول هفته ی گذشته. برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در چین، و تداوم سختگیری ها و محدودیت های طالبان در برابر زنان. سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه در شهر تونشی واقع در ولایت آنهایی در شرق چین آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه با حضور وزرای خارجه و مقامات جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه برگزار شد. از جانب کشور افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان و هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی در این نشست اشتراک نمودند. اما اولین سوالی که پیرامون این نشست مطرح می شود این است که هدف از برگزاری این نشست در شرایط فعلی چه می تانه باشد؟ عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد افغانستان پاسخ می دهد.
هدف از برگزاری نشست های منطقی و فرامنطقی درباره افغانستان سازوکار یافتن تعامل با افغانستان است. بسیار از کشورهای منطقه و فرامنطقه خواستار تعامل و همکاری با امارت اسلامی افغانستان است. به این دلیل است که ما شاهد در واقع روند تصاعدی بودن نشست ها و گفتگوها درباره افغانستان هستیم، و چون چین از جمله کشورهای همسایه و تاثیرگذار در افغانستان می باشه و علاقمندی همکاری های اقتصادی و تجاری داره، بنابراین تلاش صورت گرفته که این نشست در چین برگزار شود و با کشورهای همسایه افغانستان تبادل نظر صورت بگیرد تا یک مکانیزم مشترک برای همکاری و تعامل با امارت اسلامی افغانستان در دستور کار قرار بگیره.
انتظارات افغانستان از این نشست چیست؟ باز هم معین وزارت اقتصاد افغانستان پاسخ گفت.
انتظار افغانستان از این نشست است که کشورها واقع بینانه و کارشناسانه تحولات افغانستان دنبال بکنه. در حال حاضر جنگ در افغانستان ختم شده و در واقع هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداره، چون در کنار اینکه جنگ ختم شده فساد اداری و مالی هم ریشه‌کن شده، بنابراین زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت، زراعت، تجارت و انرژی در افغانستان کماکان فراهم است. بنابراین افغانستان از کشورهای همسایه تقاضا خواهد کرد تا تعامل خود با افغانستان به صورت جدی مورد توجه قرار بده و در حوزه های تجاری و اقتصادی با افغانستان وارد یک تعامل سازنده و سودمند شود.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی از کارشناسان و فعالان سیاسی افغانستان هم در رابطه با نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین بر این نظر است که
اولین بار است که ما در رابطه با این اجلاس یک همسویی و همگرایی منطقه‌ای را در رابطه با مسئله افغانستان می‌بینیم که این همسویی و همفکری منطقه‌ای یک دستاورد بسیار ارزشمند است که کشورهای منطقه لحاظ کردم، مخصوصا در برابر سیاست های سلطه جویانه و یک جانبه گرایی آمریکا و متحدین آمریکایی.
اما سوال دیگری که مطرح می شود این است که نقش چین در وضعیت فعلی افغانستان چی می تانه باشه؟
چین به عنوان یک قدرت نوظهور منطقه نه بلکه در جهانی و ژئوپلیتیک افغانستان برای چینایی ها بسیار مهم است و چینایی ها حداقل میتونیم بگویم که با یک تکنولوژی کلان میتونن که در افغانستان حضور فعال داشته باشن، که این تکنولوژی و این منابع عظیمی که افغانستان داره مخصوصا در عرصه آهن و معادن که اقتصاد کلان برای استخراجش میطلبه. این از این نقطه نظر. دوم این که چینایی ها ورود کردن با در قضیه افغانستان به خاطر که ورود چینایا مانع میشه که جریانای تکفیری داعش اونا افغانستان را به عنوان محمر خود قرار ندن، به عنوان کردور کارهای تهاجمی و تروریستی خود قرار ندن. و همچنان چینایا میدانن و به این نقطه رسیدن که افغانستان در ارتباط با برنامه های اقتصادی کلان چین که داره، مثلا خط ابریشم یا سیلک رود، افغانستان میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشد در این کریدورهای ارتباطی بین شرق و غرب و اوراسیا و آسیای جنوبی با مسئله اروپا و اینها.
سختگیری ها و محدودیت هایی که طالبان در برابر تحصیل، کار و رفت آمد زنان و دختران وضع کردند با واکنش های داخلی و بین المللی مواجه شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد بستن مکاتب دختران در افغانستان تأثیر منفی غیر قابل جبرانی بر آینده دختران می گذارد و جامعه جهانی باید در مذاکره با طالبان حقوق زنان و دختران را خط سرخ خود قرار دهد. در گزارش عفو بین الملل آمده است محرومیت دختران از حق تحصیل تأثیر گسترده‌ای بر چشم‌انداز بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان نیز خواهد داشت. در این گزارش به نقل از یمینی مشرا مدیر عفو بین الملل در آسیای جنوبی آمده است استناد طالبان به شریعت و فرهنگ افغانستان یک ترفند قدیمی برای محروم کردن زنان و دختران از حقوق آنهاست. عفو بین الملل تأکید کرده که طالبان باید بدون تأخیر با دختران در هر سنی اجازه دهد که به مکتب بروند و از بهانه های بدبینانه برای پیشبرد برنامه تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. بانک جهانی هم اعلام کرده که 4 پروژه خود را در افغانستان که بالغ بر 600 میلیون دلار می شود به حالت تعلیق درآورده است. بانک جهانی این تصمیم را در واکنش به اقدام طالبان گرفته که تحصیل را برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم ممنوع کرده است. از سوی دیگر آسوشیتد پرس هم گزارش داده است که گروه طالبان در میدان هوایی کابل بعد ده‌ها زن به علت نداشتن محرم اجازه رفتن به خارج را نداده است. این خبرگزاری از زبان دو مقام اداره هوانوردی ملکی که نخواستند از آنان نام برده شود نوشته که برخی از این بانوان تابعیت دوگانه داشتند و می‌خواستند با پروازهای شرکت هوایی کامیر و آریانا به خانه‌هایشان بازگردند، اما رئیس شرکت هوایی آریانا می‌گوید که در پروازهای این شرکت هیچ مشکلی برای بانوان وجود ندارد و مکتوب رسمی در این باره دریافت نشده است. رحمت الله آقا رئیس عمومی شرکت هوانوردی آریانا گفت پروازهای ما مثل گذشته به گونه عادی جریان دارد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس از زبان دو مقام هوانوردی افغانستان نگاشته که این بانوان از سوار شدن در پروازهای اسلام آباد، دبی و ترکیه شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر منع شدند. در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی از جداسازی پارک‌های تفریحی برای زنان و مردان در روزهای مشخص منتشر شده بود. اما دکتر علی فائز از کارشناسان مسائل افغانستان ارزیابیش را از محدودیت‌های تازه طالبان در افغانستان خصوصاً بحث منع تحصیل می‌گوید.
متأسفانه محدودیت‌هایی که طالبان خلق کردن یکی دوتا نیست. همه من و شما شاهدیم در همه 7 ماهی که از به قدرت رسیدن طالبان می‌گذره، عرصه‌های مختلف دچار تنگنا شده و دچار محدودیت شده. اما او چیزی را که مشخصاً من میخوایم بهش بپردازم و سوال شما هم به نحوی یه عرصه در برداشت و ناظر به یه عرصه مشخصاً بود، بستن مکاتب دخترانه. این پرسش شما به این برمیگرده که ما چی جایگاهی برای آموزش زنان قائل باشیم. آموزش زنان را یک نقش کلیدی در ساخت یک جامعه برش در حق دالا ارج و ارزش قائل باشیم یا نه یک آموزش زنان به صرفا یک امر سمبولیک و مرتبط به در حق دنیای نو بدانیم که جایگاه چندانی در ساخت جامعه نداره. تصوری که من دارم و این تصور احساس میکنم که به شدت از سوی آموزه های دینی ما و شما هم تایید میشه این هست که آموزش زنان و به بیانی دقیق تر زنی دانش آموخته و زنی که با سواد هست به شدت نقش مثبت و مؤثر در ساخت یک جامعه ایفا میکنه، به این دلیل که به هر صورت فرزندانی که در جامعه به وجود میه و جامعه را مدیریتش را به عهده میگیره و جامعه را به پیش میبره، این فرزندان پیش از اینکه بیان در حقیقت تبدیل شوند به یک مدیر، پیش از اینکه از طریق آموزش در مکاتب و در دانشگاه ها به جای برسند، در گام نخست از طریق آموزش هایی که مادرانشان برایشان میده میتونن وارد جامعه پذیری شوند و نقش مؤثر اجتماعی خود را بازی کنند. اصلا ما بگذاریم از جامعه پذیری و از نقش مؤثر اجتماعی، حتی به عنوان یک فرد وقتی بخواه یک فرد مثبت باشه، کسی در زندگی شخصی خود بتونه یک کارایی خاص را داشته باشد، نیازمندی هست که مادرش در حقیقت تربیت خوبی داشته باشه و تربیت مادر یک تربیت آگاهانه و به نحوی مبتنی بر شناختی مناسب و درست از انسان و از جامعه باشد که انسان در او جامعه حضور داره و ایفای مسئولیت میکنه.
زینب مودودی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در افغانستان، هم تاکید کرد مسدود نگاه داشتن مکاتب دختران از سوی طالبان اقدامی غیر شرعی است، زیرا در کسب علم و دانش زن و مرد در اسلام برابرند.
انتظار این میرفت که وقتی پوانتون ها درایش به روی خانم ها باز شده، دیگه معارف بسیار به راحتی کار انجام بده، اما متاسفانه دیدیم که برعکس عمل شد. از دیدگاه اسلام اگه بخوایم نگاه کنیم که در مورد علم و دانش هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، و از طرفی ما تنها کشور اسلامی نیستیم که حالا در حال حاضر مردم اشتعال زندگی هستن و زیر چتر اسلام زندگی میکنن. کشورهای همسایه ما، شما پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات، همه کشورهای اسلامی هستند که دختران در اونها تحصیل میکنند.
پرسش دیگری که مطرح میشود این است که در شرایط فعلی هدف طالبان از این اقدامات و اعلام محدودیت ها چیست و این اقدامات چه سودی میتونه برای این گروه داشته باشه؟ باز هم آقای دکتر علی فائز پاسخ میدهد.
ببینید، مسئله در زمان فهمیده میشه که ما جامعه‌ای که طالبان به نحوی به او جامعه وابسته هستند از نظر قبیله‌ای و از نظر جایگاهی در حق سربازگیری، او جامعه را بشناسیم و مطالعه کرده باشیم. من هیچ وقت در حقیقت در این زمینه نمیتونم به کتاب آقای وحید مژده، افغانستان 5 سال سلطه طالبان، حالا عنوان دقیق کتاب یادم نیست، به او مراجعه بکنم. در اونجا اتفاقا در او زمان که طالبان در دور قبلی حکومتشان بود، یک سری مباحث مرتبط با باز کردن مکاتب دخترانه در اون مقطع مطرح میشه. آقای وحید مژده پاسخ وزیر خارجه وقت طالبان آقای متوکل را ذکر میکنه که ایشان گفته بود ما تا زمانی که نیاز به جنگجو داشته باشیم نمیتونیم مکاتب دخترانه را باز بکنیم، برای که یکی از شروطی جنگجویان ما که در کنار ما می جنگن همی بستن مکاتب دخترانه هست. متاسفانه هنوز در مناطق جنوب و شرق افغانستان این نگاه طرفدار داره و جنگجویان طالبان هنوز ای را به عنوان یکی از شروط اساسی خود برای ماندن در کنار طالبان می دانن.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم.
دوستان و عزیزان ارجمند، شنونده برنامه های نیمروزی رادیو دری، دعوت میکنم با ما باشین و شنونده برنامه شکرستان.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است، میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت با وقت خنده و چک رسیده است.
شکرستان،
خدایا شکرت که میتانیم بخندیم و مهربان باشیم.
الهی با امید تو. مردم سلام، روزتان خوش.
مردم سلام، جمعه ایتان خوش.
با همی ها خوش.
مذاق ها و شادمانی ها و خنده ها خوش.
و 12 بهار 1401 هم خوش.